اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن أعدائهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 11، مباحثی پیرامون وجدان. متذکر می شوند که بزرگواران وجدان نفرمایند، وجدان درست است. اگر راجع به مطالبی که الان با همدیگه خواندیم سوالی، مطلبی، ابهامی هست بفرمایید، اگه نه من یکی دوتا سوال بپرسم که ببینم مطلب چقدر روشن.
ببخشید
میشه
من یه سوال بپرسم؟ حتما. من هنوز متوجه نشدم ماهیت به وجود چه تفاوتی میکنه؟
خب ببینیم، فکر
کنم خیلی
ابتدایی
سوالم.
نه چرا، الان یه ممکنه فرض کنید یکی مثل منم متوجه نشده. از مشارکت دیگران استفاده بکنیم، چون گاهی ادبیات بقیه کمک میکنه برای درک و فهم بهتر. کسی میتونه این سوال خودم رو پاسخ بده؟
ببخشید استاد، من میخواستم اگر اجازه بدیم با هم قدم به قدم اینایی که دریافت کردیم با شما چک بفرمایید. شما چک بفرمایید ببینید، تصدیق کنید اگر که اشتباه متوجه شدیم، که مطمئن باشیم که درست متوجه شدیم مطلب رو.
خب اشکال نداره. حالا ببینید، الان این قسمت سوال خانم رو شما اون چه که برداشت کردید توضیح بدین. ایشون میگن من تفاوت ماهیت و وجود رو متوجه نشد.
بله.
یه توضیح من فعلا بگیم. بله بفهم.
سوال ما بینش برم اشتاله که بله. بتونیم. طبعا اون چیزی که فهمیدم که حالا اشتاله درست فهمیده باشم، این که ماهیت دریافت درونی ذهنی ما از واقعیات عینی استاد.
خیر. دریافت چجوری اینجا دریافت صورت؟
اون چیزی که تو ذهن هر کس نسبت به یعنی یه قالب ذهنی نیست، اون ماهیتی که برای هر چیزی ما خودمون دریافتون، ماهیتی که پیش ما حاضر، اون دریافت در اون قالب ذهنی هر فرد نیست.
وقت ذکر حکیم رو اینجا چی تعریف میکنیم؟
ذکر حکیم مجموعه از این ماهیاتی که توش وجود داره دیگه، برای هر فرد وجود داره.
پس ببینید، لاقل جملتون یه همچین تغییری بدید، چون وقتی میگی دریافت یعنی من باید از بیرون یه ماهیتی را دریافت کنم، تجزیه تحلیل کنم، مثلا بذارمش توی یه جعبه، در حالی که من از بیرون چیزی دریافت نمی کنم. به من ماهیاتی داده می شود، من به اون ماهیات میتونم توجه کنم.
بله، منظور من هم اینه که بیرون نیست، منظورم یعنی ذهن و درون منه که اینو میتونه درک کنه.
خب باز حالا سوالمون اینه که من اون ماهیت رو درک میکنم، ماهیتی که چیزی نیست رو من چجوری درک میکنم؟
یه تصوری من ازش دارم، نه تصور عینی، یه تقرر علمی نسبت بهش دارم.
آها، الان درست شد. ببینید، مجموعه ای که در تقرر علمی من هست ولی تعینی ندارد و اینها در ذکر حکیم من است و من می توانم به اونها وجود بدهم، این میشه ماهیت. ببینید، شاید برداشت شما صحیح بوده باشه، منتها جملاتتون دقیق نبود ابتدا که فرمودید، ولی الان اینجوری درست شد.
درسته. بعد استاد، در مورد موجودیت، موجود، وجود، میخواستم ببینم که وجود میشه یکی معروض به عالم عین، یعنی اون چیزی که دقیقا بیرون وجود داره، تو عالم بیرون وجود داره. یه وجود دیگه این که من به اون ماهیتی که توی ذکر حکیمم هست، به محض اینکه توجه کنم، حالا باز به لفظ خودم دریافتش کنم، اینم معنی وجود میده؟ یعنی وجود دو نوع؟
نه نه، اولا اون دریافته رو دیگه اصلاحش کنید. دریافت من نمی کنم. ببینید، وقتی شما به ماهیتی وجود میدهید میشود ماهیت موجوده. ما الان ماهیت موجوده هستیم، خب، ولی اون فرزند شما که هنوز به دنیا نیامده است، قرار مثلا سال بعد یا دو سال بعد به دنیا بیاد، اسمش هم ممکنه آقا مرتضی باشه، ولی یه ماهیت است، ماهیت غیر موجود است، ولی چون قرار است به دنیا بیاد و تقرر علمی دارد، حالا در نظام خلقت، بدون اینکه وارد اون بحث خلقت و مراتبی که دارد بشویم، چون تقرر علمی دارد، یعنی قرار است به دنیا بیاد، تقدیر خدای متعال این است که او به دنیا بیاد، تقرر علمی دارد، پس ماهیت دارد ولی وجود ندارد.
بعد استاد ببخشید، در اون ذکر حکیمی که هر فرد داره که شما فرمودین اعطاییه کاملا،
بله،
این که من به عنوان یه فرد تو مسیر قرار بگیرم، کسب علمی کنم، زحمتی بکشم، به سمتی حرکت کنم که بیشتر بفهمم یا یاد بگیرم، آیا توی این اعطایی که به من هست تأثیری داره؟
ببینید، من تلاش علمی که میکنم چون الان کسی اشراف به ذکر حکیمش که نداره، من تلاش علمی که میکنم گاهی باعث میشود نسبت به ماهیاتی که دارم توجه پیدا کنم و به اونها وجود بدهم، گاهی هم در این تلاش مورد توجه و لطف خدای متعال یا حجتش قرار میگیرم، به ماهیات دیگری افزون میشود. منتها من نمیدونم که الان این تلاش علمی که دارم میکنم از ماهیات من چیزی را روشن میکنه و وجود بهش میده، یا ضمناً خود این ماهیت را در جلسه مثلا دوم وجدان به من دادن، به خاطر فلان عمل خیرم در جلسه دهم بهش توجه کردم. چون اینو نمیدونم، میتونیم بگیم از ما استغاثه و طلب و تلاش میشود انجام بشود که ما باید انجام بدیم، ولی این که واقعاً ماهیتی که مثلا خواهر شما دارد یا برادر شما داره، مجموع ماهیاتی که داره درش این مباحث هست یا نیست، ما نمیدونیم، ولی اگر در این مباحث مشارکت کرد ممکنه به اونها بتواند وجود بده، ممکنم هست به خاطر اعمال خیری که داره ماهیات افزونی بهش داده باشند، بنابراین وقتی با موضوع مواجه میشه براش روشن بشه. چون ما نمیدونیم چی داریم یا نداریم، ما باید دعا کنیم و بخواهیم و تقوا پیشه کنیم و به اصطلاح طلب کنیم. حالا دیگه داشتیم یا بعد به ما دادن، اونش بر ما روشن نیست، ولی ما تملیک وجود میکنیم در توجه هم.
بله. بعد استاد یه سوال دیگه، این که فرمودین عدم جهل یک قدم قبل از تملیک وجود به ماهیته، این عدم جهل منظور اون تقرر علمی داشتن اما بدون توجه به ماهیته؟
آفر، درسته، آفر.
بنده باشیم، دست شما در نکن.
دیگه خیال خانم منهاجنیا همچین راحت شده، یه دست شما در نکن، دیگه خیال راحت نشست، حالا دیگه ببینید بقیه چی میگن. خب خانم اکبرنیا، تفاوت ماهیت و وجود برای شما هنوز در حیطه ای از ابهام است با وجود مشارکت خانم منهاجنیا یا نه؟
هنوز هم هست،
بازه
اضافه
هم
شد.
اضافه هم شد، خیلی.
الان من یه چیزی بگم، مثلا الان ماهیت ما همه اون انسانی ولی مثلا وجود من خانم اکبرزاده است، وجود شما آقای خردمند اینجوری میشه؟
ما هممون ماهیت انسانی داریم که به ما کمالاتی داده شده است متفاوت.
از وجود الان
بله دیگه، به ماهیت خردمند یه وجودی اعطا شده است و الا اگر خردمند قبل از 2 سال قبل از تولدش سید محمد خردمند تقدیر شده بود که به دنیا بیاید، این یک تقرر علمی داشت، یه ماهیتی بود، ولی هیچی نداشت. مثلا حالا هیچی نداشت با صرف نظر از عوالم قبل، و الا ما تو عوالم قبل هم به ما کمالاتی داده شده دیگه. فرض کنید انقدر بریم عقب که هیچی به این ماهیت نداده باشن، اونجا من چیزی نیستم، چیزی هم ندارم، ولی یه ماهیتم، یه تعریف علمیم که اگه بهم وجود بدن هست میشم، کمالی بدن هست میشم، ندهن هیچی هستم. الان فرض بفرمایید که شما تو ذهنم یه برادر داشتین، مثلا یه برادر دیگری را تصور کنید، درست میگم یه برادر داشتیم؟
بله.
یه برادر دیگری را تصور کنید که این برادر شما ماهیت داره، ولی نه الان به دنیا آمده نه هیچ وقت به دنیا نمیاد. ماهیت داره یعنی چی؟ یعنی قابل تعریفه، میشه آدم راجبش توضیح بده، میشه بهش کمال انسانی را بدهد، وجود انسانی را بدهد، ولی در اون ماهیتی که داره هیچی نیست، هیچی نیست.
بعد این تفاوت داره با دلفعل و بلقوه بودن؟
بله. مثلا شما میگید من مادر بلقوه، و حالا که زینب خانم به دنیا آمد شدم مادر بلفعل. اون قوهی که شما میگید در بالقوه بودن یعنی چی؟ یعنی میتوانم مادر بشوم. ماهیت هیچی نمیتونه باشد، چون هیچ کمالی تضمین نشده بهش داده بشه، حتی کمال وجود. تفاوتش شاید خیلی ریز باشه. یعنی شما میگید آقا تو اگه بخوای میتوانی موفق باشی، درس تو بهتر میتونی بخونی، اگه بخوای میتونی کتاب تا آخر شب تموم کنی. یعنی در تو یه قدرتی وجود دارد، یه توانی وجود دارد، یه سوادی وجود دارد که میتونی کار انجام بدی، اما تو ماهیت چیزی وجود نداره، فقط اسمش ماهیت، قابل اشاره نیست. ماهیت به ماهو و ماهیت قابل اشاره نیست. خب دیگه
مثلا ماهیت خودکار وجود داره و مثلا روزی توی کارخونه 1000 تا خودکار وجود میگیرن.
خب ولی 1000 تا خودکار وجود نمیگیرن. اونایی که وجود نمیگیرن خودکارن ولی ماهیتن وجود نداره.
ماهیت یه تعریفه.
بله. یه تعریف بدون هیچ، بدون هیچ کمالی. هیچ دارایی نداره ماهیت، ولی ماهیت. فقط این قابلیت وجود دارد که شما در موطن نفستون و یا در مرحله اخست نفس بهش وجود بدید. فکر کنم روشنه ها. نه روشنه.
فقط ذکر حکیم هم میشه یک بار توضیح بدید. و یه سوال دیگه من داشتم، البته فکر میکنم یه اشتباه برداشتی من سعی کلاس توحید داشتم، چون یادم شما میگفتید ذات خدا تعین پذیر نیست یا تبعین پذیر نیست.
همون تعین نیست، تعین پذیر نیست. الان ربطی به این بحث ما داشت یا اگه من بگم کفایت میکنه؟ تعین پذیر نیست.
معنی لغتش رو بکنم من اشتباه.
ببینید ذکر حکیم محلی است که مجموعه ماهیاتی که بهش وجود داده نشده یا قبلا بهش وجود دادیم ولی گرفتیم اون وجود رو ازش، اونجاست. کیسه ماهیاتی که هر کدام ما در اختیار داریم بهش میگه ذکر حکیم. اینجوری هم نیست که مثلا شما رو این دوشتون باشه یا رو این دوشتون. مجموعه ماهیات که ما میتوانیم بهش وجود بدیم و به ما در اختیار ما قرار داده شده است، اینا مجموعش ذکر حکیم است که معنی کردیم. گفتیم مذکوریتش به چه معناست؟
یعنی نوعی تقرر علمی داره.
بله. بعد حکیم بودنش به چه معناست؟
مستحکم بودنش نزد ما، یعنی که توی نقطه مستحکم و استواره.
یه جمله اینجا اضافه کنم، همون جوری که گفتیم ما جز استغاثه و تلاش و طلب خیر و حرکت در مسیر بندگی مسیر دیگری نمیشناسیم تا خدا لطف کند و بیش از پیش به ما عطا کند، در مقابل هم کسی که دست به معصیت میزنه، دست به کوتاهی در واجباتش میزنه، با تساهل نسبت به اونچه که امر خدای متعال است کوتاهی میکنه، این هم به یه عبارتی میتوانیم بگیم خودش رو در موقعیتی قرار میدهد که بعضی از ماهیات از ذکر حکیمش دور بشود. یعنی به عبارتی برخی ماهیات رو ازش بگیرن. لذت زیارت، لذت سجده کردن، لذت رکوع نیکو به جای آوردن، لذت خیر رسانی به دیگران، لذت بندگی خدا، اینا یه ماهیاتی است که اصلا در ذکر حکیم بعضیا قرار نمیگیره. در عبارات روایات نگاه کنید، میگن خدا مزه مناجات با خودش رو از فلان آدم میگیرد. یعنی چی میگیرد؟ اینکه مناجات میکنه، ماهیتش رو نداره که بهش وجود بده. جا داره شما برگردیم بگیم بیچاره تو این حرفا رو بلدی؟ خودت این بعض رو داری؟ اشک بر امام حسین، درخواستهای نیمه شب، دعای توسل، دعای مشلول، تلاوت قرآن، ما وقتی معصیت میکنیم، یعنی من در عمل واجبم مثلا کوتاهی میکنم یا یه گناهی رو انجام میدم، حالا کوتاهی در عمل واجبم خودش یه گناه دیگه، یه گناهی انجام میدم، مثلا شما نگاه کنید یه مثال ساده که الحمدلله از ماها دوره به لطف صاحب الزمان، مثلا میگن آقا تو بر سر میزی که شراب قرار گرفته است ننشین. نعوذ بالله، طرف میگه که حالا ما میشینیم ولی من نمیخورم. ببین، به تو گفتن ننشین، نشستی یعنی تمرد کردی، تمرد کرد. بعد توی مجلسی شرکت میکنی، توی برنامه شرکت میکنی، مثلا شب احیاست، میبینی اون جوری که دل بقیه میلرزه دل تو نمیلرزه، اون جوری که دیگران میگن الهی العفو تو نمیگی الهی العفو. میبینی این گوینده، این خواننده دعا، اون منبری، اون بغلسید یه جوری میگه خدایا ببخش و استغفار میکنه که واقعا به ماهیت استغفار داره وجود میده. تو یه ذکری میگی بلند میشی. در مقام اشرف نفست چیزی به نام استغفار نیست. تو به یک ادبیات و لغتی وجود دادی، اما حقیقت استغفار نزد تو نیست. چرا؟ چون اونجا تمرد کردی. ببینید، اینا بهره ها و نکته های فردی و خودسازی و تهذیبیه که ما از این بحثا امیدواریم بتونیم بر خودمون استفاده کنیم. اگر همه چیز به الله هست، همه توفیقات به لطف خداست، همه سهل شدنها به لطف خداست، همه تلخ شدنها به خاطر برداشته شدن نظر رحمت خداست، خب باید دم خدا رو دید. نه دم دیدنی که ما در دنیا میگیم دم طرف رو ببینیم مثلا از راه غیر قانونی عمل بکنیم، نه، یعنی باید خدا و رضای خدا بر ما مهم باشه. باید بکوشیم هر کاری میکنیم برای خدا باشه، چون هر گامی در این مسیر برداریم یکی از برکاتش ممکن است این باشد که یک، به اصطلاح قدیم یه جمله‌ای بگم بعد اینو شما با تعبیر ذکر حکیم استفاده کنید، هر گامی که به سوی خدا و بندگی خدا برداریم یک بابی از رحمت و معرفت بر ما گشوده میشه. این تعبیری که تا حالا به کار بردیم، بعدن هم همین تعبیر رو به کار بریم، اما برای این قسمت کلاس وجدان میگیم هر کدام از اینها میتواند ماهیاتی به ما عنایت بشود و وجود افزونتری برای تملیک به ما عنایت بشود. ما به لذت مناجات با خدا وجود ببخشیم به این ماهیت، به لذت گذشت، به لذت اطعام، به لذت زحمت کشیدن برای بندگی خدا وجود ببخشیم. الان وقتیه که خانم نوروزی میگن ها خرد، من یادم تو میگفتی خبراییه، پس مثل این که بعضی خبرام اینجوریه. خبرایی تو عالم، وقت اینجا هی وسوسه می شدم که نسبتی میان خودمون و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم با همین بحثای ذکر حکیم و وجدان و ماهیات بگم، خودم رو کنترل میکنم که نگم. ولی خلاصه خبرای اگر این ماه ماه پیغمبر باشد و ماه ذکر صلوات و ماه توسل به اون بزرگوار دیگه. اجازه بدید که اینجا نقطه بگذاری، چون دیگر حال قال نیست و باید رفت و به احوال دیگری پرداخت. اگر باز نکته و ابهام و مطلبی بود انشاءالله جلسه بعد. الحمدلله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفهم بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، أسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا. يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا. وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، اجعلني من أنصاره، إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن عداءهم. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای همه درگذشتگان، همه اونهایی که در طول تاریخ برای احیاء شاعر اهل بیت قدمی برداشتند، جان دادند، مال دادند، چراغی روشن کردند، آبروی خرج کردند. خاصه شادی روح پدران و مادران در گذشته. میخوانیم سوره حمد چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.